سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب و وقت افغانستان شد. در این برنامه ساعت خبری شبانه، من حمید حکیمی با میزبانی شفیق عیار میزبان شما هستم. نیمه دوم این برنامه هم به برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته است، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. کرندیکر، شاژدافر سفارت ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان، میگوید که امریکا هیچگاه در نشست های فرمت مسکو که یک نشست منطقه‌ای است اشتراک نکرده است. خانم دیکر امروز در یک میز گردی آنلاین با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره شرکت امریکا در فرمت مسکو گفت لازم نیست که ایالات متحده در تمام نشست های منطقه‌ای اشتراک کند، اما او افزود فرمت های متعدد منطقه‌ای وجود دارد و هر فرصتی که به افغان ها اجازه دهد با هم یک جا شوند و درباره آینده صحبت کنند ارزش دارد. قرار است که ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو فردا جمعه در مسکو برگزار شود. ماریا زاخاروف، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، دیروز گفت که نشست فردا در مسکو روی تعامل سیاسی، اقتصادی و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر متمرکز خواهد بود. در گفته ای او، در این نشست نمایندگان روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت دارند و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، نیز در آن حضور خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی و حکمت یاریان، خبرنگار افغان را تلافی جویانه و نقض کامل تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق همچنین گفته که مقامات طالبان باید فوراً جاوید کوهستانی، حکمت یاریان و سایر افرادی را که به گونه غیرقانونی بازداشت کردند آزاد کنند. عفو بین الملل از حکومت طالبان خواسته که از ناپدیدشدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها با افرادی که از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند دست بردارند. بر اساس گزارش‌ها، جاوید کوهستانی پنجشنبه هفته گذشته در منطقه سرای شمالی کابل و حکمت یاریان، مدیر مسئول رادیو خوشحال در ولایت غزنی، اخیراً از سوی طالبان بازداشت شدند. مارک روته، سرمنشی جدید پیمان ناتو، دو روز بعد از احراز این کرسی در یک سفر اعلام نشده به شهر کیف، پایتخت اوکراین رفته است. سرمنشی ناتو امروز با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در کیف دیدار کرد. این در حالی است که شهر کیف، پایتخت اوکراین، و سایر شهرهای این کشور هدف حملات راکتی و طیاره‌های بی‌پیلوت روسی قرار گرفتند. مارک روته، سرمنشی پیمان ناتو، تعهد کرده که حمایت غرب از اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد یافت. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته که از همه کشورهایی که با اوکراین در بخش دفاعی هوایی کمک میکنند تشکری میکند. و وزارت صحت لبنان گفته است که در حملات اسرائیل به یک ساختمان در شهر بیروت 9 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل که امروز هم به حملاتش در جنوب لبنان ادامه داد، خواستار تخلیه فوری بیش از 20 شهر در جنوب لبنان از جمله مرکز ولایت نبتیه شد. این اقدام ظاهراً نشان می‌دهد که عملیات اسرائیل علیه حزب الله در حال گسترش است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌هایی را در اختیار دارد. حزب الله بخش اعظم جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. به گفته مقام‌های امنیتی لبنان، در یک حمله موشکی جداگانه به ساختمانی در شهر بنت جبیل در جنوب لبنان 20 عضو حزب الله کشته شدند. داشته های مهم این برنامه: امریکا تأکید میکند که افغانستان هنوز هم در اولویت استراتژیک امریکا قرار دارد. این موضوع را شاژدافر سفارت امریکا برای افغانستان امروز در نشستی با خبرنگاران مطرح کرد.
واقعاً بسیار خوشحال کننده است که میشنویم تمویل کنندگان بر تعهد مشترک ما تاکید دارند که مردم افغانستان همچنان در مرکز استراتژی ما قرار دارند.
برخی فعالان حقوق زنان با اشاره به برگزاری نشست فرمت مسکو میگویند که کشورهای منطقه به جای تمرکز روی تعامل با طالبان باید فشارها را بر آنان افزایش دهند.
بیش از 20 کشور میخواهد طالبان را به محاکمه بکشانند، اما کشورهای منطقه، کشورهای همسایه میآیند موضوعی به رسمی شناختن طالبان را مطرح میکنند.
و شکایت مهاجرین افغان در پاکستان از آزار و اذیت پلیس این کشور. یکی از آنان میگوید:
من یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا 2 ساعت تا 3 ساعت در پیش پلیس بودم. هرچی میکردم مرا میگفتند، من ویزه خود نشان دادم، پاسپورت خود نشان دادم، مرا گرفت، بعد از او از من پول درخواست داد.
و در نیمه دوم برنامه، برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شماست. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. کرندکر شاژدرافیل سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که افغانستان در اولویت استراتژی آمریکا است. دکر در یک نشست آنلاین از دبی درباره تعهدات آمریکا به افغانستان گفت که گفتگوهای با نهادهای تمویل کننده در افغانستان داشتند و تلاش میکنند در زمانی بسیار دشوار از مردم افغانستان حمایت کنند. و در این نشست آنلاین به موضوعات مختلف دیگری درباره افغانستان نیز اشاره کرد که جزئیات بیشتری آن را از جاوید فیضی بشنویم.
یک دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا گفته است که حمایت این کشور از مردم افغانستان ادامه خواهد یافت و حقوق همه شهروندان در افغانستان باید تضمین شود. کرندیکر شارزدفیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان امروز پنجشنبه 12 میزان در یک نشست آنلاین از دبی با شماری از خبرنگاران افغان گفت:
واقعا بسیار خوشحال کننده است که میشنویم تمویل کنندگان بر تعهد مشترک ما تاکید دارند که مردم افغانستان همچنان در مرکز استراتژی ما قرار دارند و اینکه چگونه می توانیم در این دوران بسیار دشوار از آنها حمایت کنیم.
با تازگی تام وست از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان به پست دیگر تبدیل شد و خانم دکر و 2 مقام آمریکایی دیگر به پیشبرد وظایف او موظف شدند. خانم دکر افزود که با وصف این تغییر سیاست آمریکا در قبال افغانستان تغییر نخواهد کرد. وی در این نشست آنلاین با وضعیت کنونی افغانستان به ویژه در مورد تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده، کمک‌های بشردوستانه و نقش طالبان هم تمرکز کرد.
We have reviewed our monitoring mechanisms.
ما سازگارهای نظارتی را بررسی کردیم، درباره شفافیت صحبت کردیم و به آینده نگریستیم که چگونه میتوان از کمک‌های بشردوستانه به سمت کمک‌های توسعه‌ای حرکت کرد. همچنین بررسی کردیم چه اقدامات مؤثر هستند و تمویل کنندگان، زینفان و طالبان چه نقشی دارند تا به فضایی برسیم که افغان‌ها بتوانند به جای دریافت کمک از جامعه بین‌المللی خودشان معیشت خود را تأمین کند.
این نشست در حال صورت می گیرد که قرار است 6th نشست مشورتی فرمت مسکو فردا جمعه 4 اکتبر در مسکو دایر شود و نمایندگان طالبان نیز در این نشست اشتراک می کنند. آیا آمریکا در این نشست اشتراک می کند؟ خانم دکر در پاسخ به این در جریان نشست آنلاین گفت که آمریکا در فرمت‌های مسکو که یک نشست منطقوی است اجگاه اشتراک نکرده است، اما او افزود فرمت‌های متعدد منطقوی وجود دارد و هر چیزی که به افغان‌ها اجازه می‌دهد تا با هم یک جا شوند و در مورد آینده صحبت کنند ارزش دارد. خانم دکر همچنان در پاسخ به سؤال دیگر در مورد نشست 4 دوحه گفت که فعالیت گروه‌های کاری برای برگزاری این نشست آغاز شده و سازمان ملل متحد خواست تا هماهنگی بین این گروه ها را تسهیل کند. گرفت. تنها در نشست سوم دوحه نمایندگان طالبان هم اشتراک کرده بودند. خانم دکر گفت که منتظر هماهنگی سازمان ملل متحد برای آغاز مرحله بعدی مذاکرات دوحه هستند و ابراز امیدواری کرد که نشست چهارم دوحه به زودی آغاز شود.
آنگونه که در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که شارژدافیر سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که آمریکا در نشست فرمت مسکو شرکت نمی کند. ساعتی پیش در این باره با عزیز احمد باریز آگاه روابط بین الملل صحبت کردم. در نخست از او پرسیدم با توجه به این که آمریکا در این نشست و دیگر نشست‌های منطقه‌ای شرکت نمی کند، برایند نشست فرمت مسکو چی خواهد بود؟
خب ام قسمی که در جریان هستین، ششمین دور فرمت مسکو یا نشست های مسکو برگزار می شود که فکر میکنم سه دور این نشست ها بعد از سقوط افغانستان شده. در این سه دور نمایندگان بسیاری از کشورها من جمله آمریکا شرکت نکردند. نشست مسکو بیشتر از اینکه یک نشست جهانی برای حل معضل افغانستان باشه، یک نوع تعامل پشت پرده هست میان کشورهای اشتراک کننده و روسیه و تقابل هست و بازی های امنیتی کشورهای بزرگ جهان که در افغانستان حضور غیر ملموس دارند و همچنین نوع رابطه اعلان ناشده هست با طالبان تا کشورهای منطقه بتانند از جغرافی افغانستان به خاطر تجارت و ترانزیت استفاده بکنند. در غیر آن هیچ یکی از این کشورها که در فرمت مسکو شرکت میکنن و شمول همسایه های افغانستان طالبان را به رسمیت نمیشناسن و اونا هم دارن با طالبان به اصطلاح مردم عوام افغانستان آب خود پشت قدم میخورن که از ناحیه اینها آسیب نبینن.
مسکو یکی از اهداف اصلی برگزاری نشست فرمت مسکو را که شما یادآوری شدین که فردا ششمین دورش آغاز خواهد شد، بررسی چگونگی تعامل کشورهای منطقه با طالبان عنوان کرده. به نظر شما مسکو به دنبال چیست؟
متاسفانه کشورهای بزرگ دنیا در اینجا حضور استخباراتی ملموس یا ناملموس دارن. مسکو هم به عنوان یک کشور منطقه که به افغانستان متحدینش مرزهای مشترک داره، اینا هم دارن بازیهای خود را انجام میتن تا از سه دلیل. اول کشورهای منطقی ما، کشورهای آسیای مرکزی که متحدین مسکو هستن، از نظر امنیتی آسیب نبینن. دو، مانی شوند در برابر بازیهای استخباراتی آمریکا و متحدینش. و سه هم بتانن از حضور طالبان و دیگر گروه های افراطی در افغانستان به نفع خودشان بهره برداری کنند.
روسیه چندی پیش اعلام کرد که طالبان را از لیست ممنوعه بیرون میکنه، اما ما متوجه هستیم که این کار را نکرده. به نظر شما نگرانی روسیه چیست که تا هنوز پیشرفت های قابل توجهی در پیوند با تعاملش با طالبان نداشته و دیقل همی وعده ده که داده بود که یار از لیست ممنوعه بیرون میکنه بیرون نکرده؟
خب از لیست ممنوعه بیرون کردن طالبان توسط یک کشور یا چند کشور راه حل اساسی افغانستان نیست. طالبان خودشان ظرفیت ای را نداشتن که از یک دولتی، از یک اداری دیفکتو و یک دولتی مستقل و افغانستان شمول عبور کنن. هنوز باعث یک گروه شروشی که میزبان خیلی از گروه های افراطی هستن، باعث تشویش و نگرانی کشورهای منطقه هستن. هر اقدامی هم که کشورهای همسایه و منطقه ما میکنن با طالبان در تقابل با بازی های استخباراتی است که آمریکا در این منطقه داره انجام میده. فکر کنم بحث این که خارج بسازه یا نی شاید یک بحثی تبلیغاتی باشه، ولی از نظر عمل کرد هیچ تفاوتی تا حالت فعلی و بعد از بیرون شدن اینا از نهادهای ممنوعه نمیاره، مثل که قزاقستان این کار را کرده و شاید هم در آینده کشورهای دیگر انجام بدن، ولی عمل کردشان هیچ تفاوتی نمیاره. اینا هنوز هم آماده نیستن که طالبان رئیس یک دولت به رسمیت بشناسن.
عزیز احمد باریز آگاه روابط بین الملل بود که صحبت میکرد. برنامه ما با مطالب مرتبط به نشست فرمت مسکو ادامه می‌یابد. شماری از فعالان حقوق زنان میگویند که کشورهای منطقه باید فشارها را بر حکومت طالبان افزایش دهند. با گفته آنان، در حالی که بیش از 20 کشور به دنبال اقدام عملی علیه طالبان به خاطر نقض حقوق بشر هستند، اما کشورهای منطقه مسئله تعامل با طالبان را مطرح میکنند. این نگرانی ها پس از آن مطرح شده که وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که تمرکز نشست فرمت مسکو که فردا برگزار می شود بر افزایش تعامل با طالبان خواهد بود. همکارم در این گزارش با شماری از فعالان حقوق زنان صحبت کرده.
پس از اعلام وزارت خارجه روسیه مبنی بر این که در نشست فرمت مسکو بر افزایش تعامل با طالبان تمرکز خواهد شد، شماره از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که با توجه به وضعیت ناگوار بشری در افغانستان نباید با طالبان تعامل شود. فاطمه اعتمادی یکی از فعالان حقوق زنان افغان در این مورد می افزاید:
بیش از 20 کشور می خواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما کشورهای منطقه، کشورهای همسایه میای موضوع به رسم شناختن طالبان را مطرح میکنن. موضوع به رسم شناختن طالبان گرچن گاه گاهی بازگو شده یا بیان شده که مشروط باید باشن، ولی طالبان را شما ببینید که پابند هیچ چپ، پابند هیچ مشروطی نیست. بنابراین لازم نیست که آدم شناختن یک گروه تروریستی را مشروط بدانه. لازم از دید ما لازم نیست که گروه تروریستی را آدم به رسمیت بشناسه.
طالبان محدودیت های زیادی را بر دختران و زنان در زمینه آموزش و کار وضع کردند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه 2 اکتبر در یک کنفرانس خبری گفت که در نشست فرمت مسکو علاوه بر روند آشتی ملی، افزایش تعامل عملی بین حکومت های کابل و منطقه در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر اولویت خواهد داشت. در همین حال انتظار خادم، یکی از کارشناسان امور بین الملل، معتقد است که روسها و طالبان در تلاشند تا از این نشست به نفع سیاسی خود بهره برداری کند. او چندان نسبت به نتایج این نشست برای مردم افغانستان خوشبین نیست.
به نظر من در این نشست خبر خوش برای ملت افغانستان وجود ندارد. روسها برای امنیت خود و طالبان برای مشروعیت خود از این نشست خوشحال خواهند بود.
قرار است نشست فرمت مسکو فردا جمعه 4 اکتبر با سخنرانی افتتاحیه وزیر خارجه روسیه آغاز شود. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که امیرخان متقی برای شرکت در این نشست به روسیه رفته و پس از آن نیز با سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه در مورد مسائل دو جانبه گفتگو خواهد کرد. بر اساس اطلاعات وزارت خارجه روسیه در این نشست علاوه بر نمایندگان پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقزستان، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان نیز شرکت خواهد کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مطالب جهان می‌پردازیم با آخرین تحولات در شرق میانه. در حالی که حملات اسرائیل بر بخش مرکزی بیروت در لبنان ادامه دارد، ایران هشدار داده که اگر اسرائیل اقدامات تلافی جویانه علیه تهران انجام دهد، با حملات گسترده روبرو خواهد شد. بر اساس گزارش ها، حسن جعفر قصیر، داماد رهبر سابق حزب الله لبنان، با 3 تن دیگر در یک حمله اسرائیل در شهر دمشق، پایتخت سوریه کشته شدند. آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. بخش سیاسی حزب الله نمایندگان در پارلمان لبنان دارد. آرش همایون به این موضوع نگاهی انداخته است.
در یک حمله هوایی اسرائیل بر بخش مرکزی شهر بیروت، پایتخت لبنان، شب گذشته حداقل 6 تن کشته شدند. این اولین حمله اسرائیل بر مرکز بیروت از سال 2006 میلادی است. اسرائیل این حمله را بر شهر بیروت عملیات دقیق خوانده، اما یک منبع امنیتی لبنان گفته که در این حمله یک ساختمان مسکونی در منطقه باشورای بیروت در نزدیک پارلمان لبنان هدف قرار گرفته است. در این حمله 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. مقامات امنیتی لبنان همچنین گفتند که یک حمله دیگر اسرائیل منطقه الداهیه را در حومه جنوبی شهر بیروت هدف قرار داد، جایی که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در هفته گذشته در یک حمله کشته شد. جزئیات بیشتر در مورد این حمله ارائه نشد. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. بر اساس دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، روز چهارشنبه حسن جعفر قیصر داماد حسن نصرالله رهبر سابق حزب الله لبنان در یک حمله اسرائیل در سوریه کشته شد. او همراه با 3 تن دیگر در یک حمله اسرائیل در شهر دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. اسرائیل این حملات را یک روز پس از کشته شدن 8 عسکر اسرائیلی در جنوب لبنان، جایی که نیروهای اسرائیلی در تلاش پیشروی هستند، انجام داد. در این حال جنرال محمد باقری لوید ریسیز اردو ایران روز چهارشنبه گفت که راکت‌های فایر شده از سوی تهران اهداف محدود نظامی اسرائیل را هدف قرار داده، اما تاکید کرد که اگر اسرائیل دست به اقدامات تلافی جویانه بزند، با حملات گسترده ایران روبرو خواهد شد. به گفته ای اردوی اسرائیل، بیش از 180 راکت که از سوی ایران بر مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل فایر شده بود، توسط نیروهای مدافع هوایی این کشور از بین برده شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که در برابر حملات ایران واکنش نشان خواهد داد. او این اقدام تهران را یک اشتباه بزرگ خوانده، گفت که تهران تاوان این اقدام را خواهد پرداخت. این اظهارات نتانیاهو و تشدید تنش‌ها در لبنان نگرانی‌های را در مورد گسترش این منازعه به همه منطقه افزایش داده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برخی از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که با وجود داشتن مدارک قانونی اقامت، همچنان توسط پلیس پاکستان بازداشت میشوند. این در حالی است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده که در سال روان میلادی بیش از 6000 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با بدتر شدن روزافزون وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان و نگرانی ها در این مورد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال 2024 تا اکنون حدود 6094 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت یا توقیف شدند. در گزارش تازه این سازمان آمده است که تنها در ماه سپتامبر بیش از 630 پناهجوی افغان در پاکستان بازداشت شدند. با گفته UNHCR همچنان بیش از 5400 پناهجوی افغان در سال جاری از پاکستان اخراج شده و بالاترین تعداد اخراجها در ماه می بوده که 1300 نفر و در سپتامبر حدود 600 نفر بوده است. این بازداشت ها و توقیف ها بخش از اقدامات حکومت پاکستان علیه پناهجویان بدون مدرک افغان در پاکستان است. برخی از آنها به رادیو آزادی می گویند که حتی با وجود داشتن مدرک قانونی باز هم توسط پلیس دستگیر می شوند. یکی از آنها به نام مهدی که در پشاور زندگی میکند گفت:
من یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا 2 ساعت الی 3 ساعت در پیش پلیس بودم. هرچی میکردم مرا میگفت لانان، من ویزه خود نشان دادم، پاسپورت خود نشان دادم، مرا گرفت. بعد از او از من پول درخواست کرد. اول 20000 درخواست کرد، بعد من گفتم من 20000 ندارم، هم 10000 به خاطر مصارف خانه برده بودم، گفتم خرج خانه بگیرم، هم 10000 گرفت مرا راه برد.
پناهجوی دیگری به نام محمد اکمل که در اسلام آباد زندگی میکند و پرونده مهاجرتی آمریکا را دارد، میگوید که در سال جاری 3 بار توسط پلیس پاکستان بازداشت شده است.
متاسفانه در سال جاری 3 بار توسط پلیس پاکستان در مناطق مختلف بازداشت شدم. مدارکی که دارم، مثلا ثبت نام UNHCR و نام امنیتی از سفارت امریکا را به آنها نشان دادم، اما با آن اهمیت ندادن. آنها مبلغ پول گرفتن و سپس مرا آزاد کردن و تهدید کردن که اگر دوباره با آنها مواجه شوم، مرا به افغانستان دیپورت خواهند کرد.
به اساس گزارش UNHCR، حکومت پاکستان به تاریخ 3 اکتبر 2023 طرح برای بازگرداندن بیش از 1 میلیون پناهجوی بدون مدرک تصویب کرده که بیشتر آنها افغان هستند. از تاریخ 15 سپتامبر 2023 بیش از 733000 پناهجوی افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. این در حالی است که خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز پنجشنبه گزارش داد که روز چهارشنبه 299 خانواده از طریق کندهار، ننگرهار، نیمروز و هرات به کشور خود بازگشتند. پس از تسلط دوباره حکومت طالبان در تاریخ 15 اگست 2021 تعداد زیادی از افغانها به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند و اکنون با مشکلات مختلف از جمله بازداشت، آزار و اذیت و اخراج مواجه هستند.
که من میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دارستم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم، منتظر اینیم که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
سیلاب‌های شدید شب گذشته در ولسوالی اسپینغر، اچین و کوت ولایت ننگرهار به مردم خسارات هنگفت مالی وارد کرده است. با گفته باشندگان محل، این سیلاب‌ها افسون بر خانه‌ها و زمین‌های زراعتی مردم، اماکن عمومی، راه‌ها و پل‌ها را هم تخریب کرده است. آنان خواستار کمک رسانی از سوی حکومت طالبان و نهادهای امداد رسان هستند. همکارم در این گزارش با شماری از باشندگان مناطق سیلاب زده در ننگرهار صحبت کرده است.
شماره از ولسوالی‌های ولایت شرقی ننگرهار افغانستان چهارشنبه شب شاهد سیلاب‌های ویرانگری بوده است. باشندگان محل می‌گویند که ده‌ها خانه در ولسوالی‌های اچین، اسپینغر و کوت ولایت ننگرهار ویران شده و صدها جریب زمین زراعتی آسیب دیده است. همچنان حاصلات فصلی مردم را نیز خراب کرده و به سبب آن برای دهقانان زیان فراوان به بار آورده است. آنان می‌گویند سیلاب‌ها به اماکن عمومی، راه‌ها و پل‌ها نیز آسیب رسانده است. وارث خان صادق باشنده ولسوالی پلیس بنغر و یک تن از سیلاب زدگان برادی وازادی گفت:
زمین های من زیاد تخریب شده، زمین های بچه های کاکایم هم تخریب شده، اما از من بسیار تخریب شده، بیشتر از نصف آنها تخریب شده، این نصف دیگر هم به خطر مواجه است. در جنگل ها هم بتاو دیا داشتیم، آن را هم از بین برده است. جواری، پنبه، درختان روسی کشت کرده بودم، اما این همه را نیز خساره من کرده. کدام زمین هم که باقی مانده اگر بار دیگر سیل بیاید این را هم از بین میبرد.
سیدالله باشنده ولسوالی کوت ننگرهار که به گفته او دو اتاق خانهش به سر سیلاب ها ویران شده، برادی آزادی میگوید که در این سیلاب ها افزون بر زمین های زراعتی و اماکن عمومی شماره از مواشی نیز تلف شده است.
مالی برخه که دوی تا دیر زیاد زیانونه دقیقه سیلابونو دوی یه غدسروی
این سیلاب ها خسارات مالی را به بار آورده است. در این مناطق معاشی مردم که مشغول چریدن بودن و یا از آنان استفاده می کردن تلف شده. معاشی زیاد را با خود برده که شمار دقیق آن معلوم نیست.
سروی درزد دقیق برخه که دوی تخوان را ولده و دقیق بود سروی درزد نصر را ولده.
محب الله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار هم میگوید این سیلاب ها به اماکن عمومی هم خسارات زیاد به جا گذاشته است.
اینجا در اسپینغر جاله بارید و افزون بران باران هم بارید و با سیلاب ها سرازیر شد. همه زمین های زراعتی ما بندها و اماکن عامل منفعه را تخریب کرد.
نور عمل منفعه زاین و طولی لمن زولی تخریب کردید.
به گفته محب الله در مناطق میدانک، چلگزی، معروفچینی، لوخی و قلای ولسوالی اسپنخر بیشتر کشتارها با خطر جدی سیلاب ها مواجه شدند و دیوارهای استنادی مقاومت نمی کنند. او از حکومت و ادارات کمک کننده می خواهد تا برای مهار آبها باید بندهای آب ساخته شود. اجمل سبحانی سخنگوی ریاست زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار نیز در گفتگو با برخی رسانه رسیدن خسارات مالی به مردم را تایید کرده است. او گفته که در تلاشند با همکاری مؤسسات کمک رسان به مردم متضرر کمک کنند. در مورد خسارات رسیده از اثر این سیلاب‌ها به مردم و اقدامات حکومت طالبان از جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این به اثر سیلاب‌های شدید 27 سپتامبر در ولسوالی کوزکنر ولایت ننگرهار 3 تن جان باختن و 20 تن دیگر زخمی شده بودند. ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ننگرهار در یک پیام نوشتاری در مورد آن سیلاب‌ها به رادیو آزادی گفته بود که 3 تن به اثر آن کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشته است. او برخی تصاویر را هم به رادیو آزادی شریک کرده بود که سیلاب‌ها 150 خانه و یک کانال آب را هم تخریب کرده بود.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را داریم، اما پیش از آن خبرهای مهمی افغانستان، منطقه و جهان. کرندیکر شاژدافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که آمریکا هیچگاه در نشست‌های فرمت مسکو که یک نشست منطقه‌ای است اشتراک نکرده است. خانم دیکر امروز در یک میز گردی آنلاین با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره شرکت آمریکا در فرمت مسکو گفت لازم نیست که ایالات متحده در تمام نشست‌های منطقه‌ای اشتراک کند، اما او افزود فرمت های متعدد منطقوی وجود دارد و هر فرصتی که به افغان ها اجازه دهد با هم یک جا شوند و درباره آینده صحبت کنند ارزش دارد. قرار است که ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو فردا جمعه در مسکو برگزار شود. سازمان عفو بین‌الملل بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی و حکمت آریان، خبرنگار افغان را تلافی جویانه و نقض کامل تعهدات افغانستان بر اساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر خواند. این سازمان امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق همچنین گفته که مقامات طالبان باید فوراً جاوید کوهستانی، حکمت آریان و سایر افرادی را که به گونه غیر قانونی بازداشت کردند آزاد کنند. عفو بین‌الملل از حکومت طالبان خواسته که از ناپدیدشدن‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به افرادی که از حق آزادی بیان و اجتماعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند دست بردارند. مارک روته، سرمنشی جدید پیمان ناتو، دو روز بعد از احراز این کرسی در یک سفر اعلام نشده به شهر کیف، پایتخت اوکراین رفته است. سرمنشی ناتو امروز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در کیف دیدار کرد. این در حالی است که شهر کیف، پایتخت اوکراین، و سایر شهرهای این کشور هدف حملات راکتی و طیاره‌های بی‌پیلوت روسی قرار گرفتند. و وزارت صحت لبنان گفته است که در حملات اسرائیل به یک ساختمان در شهر بیروت 9 نفر کشته شدند. اردوی اسرائیل که امروز هم به حملاتش در جنوب لبنان ادامه داد، خواستار تخلیه فوری بیش از 20 شهر در جنوب لبنان از جمله مرکز ولایت نبتیه شد. این اقدام ظاهرا نشان می‌دهد که عملیات اسرائیل علیه حزب الله در حال گسترش است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی‌هایی را در اختیار دارد. حزب الله بخشی اعظم جنوب لبنان را تحت کنترل دارد و گفته مقامات امنیتی لبنان در یک حمله موشکی جداگانه به ساختمان در شهر بنت جبل در جنوب لبنان 15 عضو حزب الله کشته شدند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان میگذارم: 0042-07-25-84-77-73 در اختیارتان است.
پیام ها و نظریات شما.
پول
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر، مهاجرین هم جستجو میکنن. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و رد مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن، با دولتشان تقریبا همخوانی دارن. من اسناد مدارک کافی داشتم، طرف تهران میرفتم، در مسیر ترمینال ما رو گرفتند و با اتوبوس بردن، ولی هر زمانی که ما رو با اتوبوس بالا میکردن سه چهار تا خانومی که دان دروازه اتوبوس رو استاد بود و از این شهرونده خود ایرانی بود، بسیار با لحن خراب، بسیار با الفاظ بد توهین میکردن، نگه خوب میکنین افغانی ها رو از کشورمون بیرون میکنین. این صحنه که خودم دیدم و مشاهده کردم و خیلی مایوس شدم.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است. مهاجرین ایران
اکثریت مهاجرین که به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای اروپایی هجرت میکنن، اکثریت از یار نسل جوان تشکیل میدن. اینا زمانی که شامل کشورهای اروپایی میشد یا به اساس نداشتن معلومات کافی و یا به اساس سهلنگاری، اکثریت از اینا نکاتی که در ابتدا باید پیش بگیرند اینا متوجه نمیشند که در آینده ها به مشکلات زیاد باز سر میخورند. با یاد گرفتن یک رشته یا مسلک خاص میتونه که به شکل درست و کاملش در جامعه بدرخشه و داینده ها برای خودش یک زندگی راحت و خوبتر داشته باشه. بنان از جوانایی که فعلا در کشورهای اروپایی هستن خواهش مهمی است که کوشش کنن که وقت که دارن زایی نکنن وقت خدا و بالاخره در ابتدا بالای زبان بعدن بالای مسلک و اگر خودشان دوست داشته باشد تحصیلات خود بیشتر ببره.
ببینین ما مدت 2 سال میشه در آلمان زندگی میکنم. تمام امکانات برای ما اینجا مساعد است، یعنی دولت زمینه کار و زمینه درس خوانه را برای ما مساعد ساخته تا ما بتانیم درس خوانیم و کار بکنم. و اگر یک شخص توانایی زیاد داشته باشه همزمان کار کنه و همزمان درس خدا بخونه همین امکان وجود داره.
پیام شما نظر شماست.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت های خرد و بزرگ حتی شرکت های ملی و بین المللی کوشش میکنن یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همین کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانایی که فقر بالاخره نبوده، امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سیمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه را برای آموزش جوانان، ارتقاء ظرفیت جوانان در این راه فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کردن. 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردن. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها درباره درس های آنلاین تدریس میکنند برای جوانان، که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. از 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی هستند، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، بخاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده میتوانند. اگر نسل جوان ما شعر و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده میتوانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب میکنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی یا از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از اون شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت و در فکر کنیم و ما چطور می توانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار و اهداف تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم مولانا عبدالله سلطانی، خوش آمدین.
خوش باشین. سلام مرم شما علیک بفرمایین جناب آقای نظر.
در آغاز برنامه خواهش میکنم که خودتان را برای شنوندگان رادیو آزادی معرفی کنید.
سالهای 2012 آخر 2012 از فاکولته شرعیات پانتونی کابل فارغ شدم و بعد این مدت یک سال تقریبا در از طرف مؤسسه گلوبال رایت در لوی سارانولی افغانستان در بخش من خشونت علیه زنان تیم مشاور کار میکردم و همچنان در سال 2015 به حیث مسئول کتابخانه سید جمال الدین افغانی در کابل کار میکردم. سال 2016 باز در آلمان آمدیم به حیث امام و خطیب مسجد جامع التوحید شهر هامبورگ که از اون مدت انقریب که 9 سال پوره شود به حیث خطیب مرکز اسلامی التوحید در همین جایی فای وظیفه می کنم.
آقای سلطانی، در سوسیال میدیا و اینجا دیده می شه در رسانه های اجتماعی در پاکستان، در افغانستان وقتی که در مدرسه ها اطفال کوچک تدریس می کنن خوب یک قمچین کاری می کنن، یعنی که چوب می زنن در دستشو خوب لط می کنن. در شرایط این چیزا را که در خارج می بینن به این چی تفسیر می کنن؟
متاسفانه یک ظلم بسیار بزرگ است بر بالای اطفال معصوم. انس بن مالک رضی الله عنه میگه من 10 سال با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم، در 10 سال من ندیدم که دست رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسی بلند شده باشد. اگر ما به عنوان مسلمان الگوی خدا و مقتدای خدا پیغمبر اسلام بدانیم، باید مثل او بوده باشیم که او چگونه جامعه را پیش می برد و چگونه مردم را تعلیم و تربیت می داد. اما متاسفانه در جامعه ما همی ندانستن علم این بزرگترین دشمن برای خود انسان هست. یک تعداد انسان های جاهل هست و با علوم حتی دشمنی داره، ولی اینطور نمیشه که یک نفر یک کالای سفید و لنگی سفید پوشید ما بگیم که اونمو شیخ الحدیث و عالم و مجتهد و دیگر. این بسیار تاثیرات منفی گذاشته جناب نظر صاحب، این بسیار تاثیرات منفی، چون که درست است یک مبارزه وجود داره، رسانه ها امو مسئله را بسیار انعکاس میده، رسانه هایی که در این جهه هستند در تلویزیونشان میده که نسایکو اینی افغانستان است، اینی کشور اسلامی است و نامش هم کشور اسلامی افغانستان است، اونو زدن اطفال است. شما ببینید همه مردم نفرت میکنه، همه مردم اگر میگه اگر همین دین باشه، همین تعالیم دینی باشه، ما را تیر از همین دین در اصل اسلام چیزی وجود نداره و این خشونت هست و این طفل عقدایی به بار میاره، افراد دل سرد میسازه، نفرتشون برپا میکنه از این. درس با محبت باید بوده باشه، درس با قناعت باید بوده باشه، درس باید پدر یعنی به عنوان معلم، استاد، ملا، مولایی باید خدا به عنوان یک پدر مهربان سر طفل به اصطلاح بداند و طفل باید امو قدر اعتماد داشته باشه که سر پدر خود اعتماد داره. ما میبینیم طفلکای خود ما اینجا در مکتب میبریم، وقتی از پیش ما پیش معلم خود میرم تو پرواز کده میره طرف معلم، یک آغوش قد از او به اصطلاح برخورد میکنه با آغوش باز با یک لبخند. یعنی طفل ما هیچ وقت ما در زور سر مکتبی را نبردیم که او طفلک گفته باشه من مکتب نمیرم، باز ما سیلی رو وار کرده باشیم که نیبه تو مکتب برو. خود چی از دلیلش همین هست که مکاتب در اینجا بر اساس یک نظم پیش میرود و همین نظم پیداگوژی یک مضمون بسیار مهم هست برای کسایی که تدریس میکنن، چی ملا، چی معلم، چی هر کسی که باشه، این را باید بفهمه که پالیسی یک استاد با شاگرد چی گونه پالیسی بوده باشه.
مولانا صاحب، در مجموع در آلمان چقدر مسجد موجود است و چقدر مراکز اسلامی موجود است؟
در رابطه تعداد مسلمان ها در آلمان بالاتر از 5 میلیون است. تعداد مسلمان ها که در آلمان زندگی میکنن 5 میلیون مسلمان و بالاتر از اون، خب روز به روز زیاد میشه. این احصایه بود 5 میلیون در سالهای 2017 و 18 هم میگفتن، حال چون مهاجرت ها بیشتر شده تعداد بالاتر باشه. اما تعداد مراکز و مساجد در سراسر آلمان دقیق من نمیفهمم، اما تنها شهر هامبورگ میتونم بگم که در شهر هامبورگ بالاتر از 80 مسجد وجود داره. تقریبا در 80 مسجد 40 مسجد در چوکات یک شورا به نام شورای مساجد هامبورگ جمع هستند و شورای داریم. ما شورا سالانه 2 دفعه 3 دفعه شورا دایر میشه، رئیس داریم و اصطلاح مسئولین خود داره امیر خمس و تعدادی از مساجد وابسته به شورا نیست.
بله، در تمام شهرهای کلان مساجد زیاد است. به هر حال در اینجا وقتی که افغان ها یعنی تقریبا حداقل 40-50 سال است که در اینجا مهاجر شدن هستن، اینا هم از خود مرده دارن، از خود سنتی و از این قبیل مسائل دارن، اینا را چقدر مراعات میکنن، بر جای میکنن که مراسم دینی بر جای شوند؟
در این مسائل آزاد هستند. مثلا نماز جمعه هست در تمام مساجد، نماز جمعه برگزار میشه و مردم بسیار به شوق و شور بیشتر مردم در نماز تشریف میارن. در نماز 5 وقت تعداد زیاد نفر از در نماز صبح، در نماز خفتن نفر زیاد از باز در جمعه زیادتر است، باز در عید و این مراسم ها که بشه بیخی زیادتر است، 4 دفعه و 5 دفعه نمازها خوانده میشه و نفوذ جای نمیشه. و همچنان مسائل مراسم تکفین و تجهیز میت یک مشکل کی مشکل من میفهم در خود بعض کشور اسلامی هم است که در مروز اول نمیتونه آدم متوفرت کفن و دفن بکنه، یک چند روز انتظار میمونه به خاطر اینکه اون مراحل رسمی از او از شفاخانه از تزریق دکترها و از بعد از اون مراحلی که اونا حسابات و مالیاتی که داشتن و اوراقش تصفیه شوه و مسائل قبر و قبرستان تا نوبت برسه، همین مراحل تا یک 4-5 روز 6 روز 7 روز گاهی در بر میگیره تا این مراسم. بعد از اون که باز اونجا شرکت هایی هستن به نام بشتتون که اموات مسائل غسل و کفن و ایگپار را در اوده میگیرن و قبرستان اونا تکمیل میکنن. بعد از جنازه خوانده میشه، تعداد زیادی از افغان ها در جنازه ها به غیر از افغان ها، عرب ها، ترک ها مراسمات خود به طریقه امو محلیشان ملیشان انجام میتن، یعنی کدام ممانعتی وجود نداره در این مسئله.
خب عکس‌العمل آلمان ها چطور است؟
نرمال است. اذان ما در بیرون بلندگو لاس پیکر نداریم، اذان در داخل مسجد داده میشه. اما مثلا در روزای عید ازدحام میشه، بیروبار میشه، طبعا مردم شاید اذیت شوه چون پارکینگ موتر کم بود میباشه، ازدحام زیاد میشه. تنها در اول یک روز قبل ما پلیس را جریان میگذاریم که ما این سبا عید ماست و شما میفهمین احتمال داره که اینجا اگه ازدحام شوه فقط شما در جریان باشین، همینقدر دیگه بیشتر کدام چیزی برای ما نیست. رمضان هست ماشاءالله بسیار مردم میان در شبهای تراویح، در شبهای ختم ازدحام زیاد میباشه، اما مردم درک میکنن، همین مردم ولی دیگه عادت کردن قدیم مسلمان ها میفهمن رسوم افغانی را، رسوم مسلمان ها را میفهمن.
به هر حال یک موضوع دیگه ایست که موضوع جالب سیاسی روز است که در افغانستان حکومت طالبان رفتن دخترها را به مکاتب منع کرده و اجازه کارم نمیده، حتی در این وقتا صدار عورت اعلان کردن. این کار تا چی حد مطابق به حکم اسلام است یا مطابق به شریعت است یا مطابق به حکم قرآن کریم است؟
همین چیزی که فعلا جریان داره یا میشه این مطابق قرآن کریم نیست. الله متعال مرد هم آفریده و زن هم آفریده و هر دوش خداوند متعال آزاد آفریده، ایتا نگفته که ای زن است ای بدتر است و ای مرد است ای بهتر است، بلکه برعکس جایگاه زن را در اسلام چیزی که قرآن برای ما بیان کرده، چیزی که پیغمبر بیان کرده، زن را به عنوان مادر معرفی کرده، زن را به عنوان خواهر معرفی کرده، زن را به عنوان دختر معرفی کرده و ما باید به این چشم به این دیدگاه باید ببینیم. متاسفانه یک دیدگاه افراط و تفریط، یک جامعه را میبینیم که امو اندیشه فمینیسم در اوج بسیار پیش میره و یک دیدگاه دیگر را میبینیم که امو پدیده زن ستیزی در اوج تقویه میشه و این تفکر و این درک از این مسئله متاسفانه برای مردم سخت است، برای مردمی که الیبس لا بگم در نظام که این مسئله درک بکنن که یعنی اگر خواهر ما با سواد بود، اگر دختر ما با سواد بود، ما خوب خوشبخت هستم به این کار یا بدبخت هستم. اینا ما نباید که نام جنبه دینی برای این مسئله بسیم، بهتر است که اینا بگن که جنبه کلتوری انانه ما است بگه، مشکل نداره موقع از این مسئله. اگر بگن که انانه ما اجازه نمیده که دخترای ما مکتب بره، دل آدم دیگه درد نمیکنه، میگه خب انانه از اوناست، خب حق زن تلف میشه، خب تلف شدگی. اما اگر ما ایرا پسوند دینی و اسلامی بتیم، این یک جفا هست، این یک ظلم است و این کار در سام نادرست و نباید یک مسلمان این کار را بکنه، یعنی جفا در حق دین است متاسفانه.
خب اگر به این شکل در افغانستان در ساحه تعلیم تربیه و یا در ساحه قضا یا در ساحه جزا دادن ای گپا انعکاس پیدا بکنه، این خود ذهنیت جامعه جهانی را بر علیه اسلام شور میته، یعنی این به نفع مسلمانان نخواهد بود. شما چی فکر میکنید راجع به این؟ چی باید شوه که این موضوعات جلوش گرفته شود؟
جناب آقای نظرست، ما همون گپ آقای بشردوست بازم تکرار میکنم که شاید شما شنیده باشین، در میروزاد و میرسانه ها تا بالا میشه که اگر نظام فعلی افغانستان اگر کل زنا را زندانی بکنه، اگر کل زنها و دخترها را از درس و تعلیم محروم بکنه، جامعه جهانی پشت منافع خودش میگرده. او در قصه خواهر و مادر من نیست که او با سواد است و مثل آی گپا، یعنی 3 سال 4 سال دروازه تعلیم و تعلم در روی خانمها، در روی دخترها، در روی خواهرهای ما بسته بود و دیگه بود، اما یک نوع بازی جریان داره. اما حقیقت قضیه از کل این که خود ما باید دل بسوزانیم سر این مسئله، ما باید آینده کشور خود باید فکر بکنیم، ما باید سواد و سطح تعلیمی و تربیتی را در خانواده های خود سرش فکر بکنیم.
بسیار زیاد تشکر مولانا عبادالله سلطانی، امام و خطیب مرکز اسلامی در اماک، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
زنده باشین. تشکر از شما جناب آقای نظر و همچنان از تمام همکاران عزیز شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی.
در جستجوی گمشدگان،
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته، تاسفانه شما شماره ای نداشتن برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. ان شاء الله که این پیامش نشر بشه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نوردین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نوردین معلومات داشته باشن، لطفاً به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0784-666-040. با احترام غلام رسول از تخار.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 0420-25-78-47-773 و یا 0420-7074-55-99-83 در خدمت تان است.
خسر شده دل ها مقدر شده، دل ها مقدر شده، زنگ دلیم تر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم تر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین نازنین.
Thank you.
خوابی ما، چشمانی بی خوابی ما، فرشی دمی در شده آینه ای صبری ما، شکست خنجر شده نازنی.